بسم الله الرحمن الرحیم. چند نکته دیگه در مورد روش مرحوم علامه طباطبایی عرض بکنیم و این مقدمه 18 رو هم تمام بکنیم انشاءالله. عرض شد که خب ما در چند محور نکاتی که ایشون داشتند و احیانا ملاحظاتی که میشد به اون متوجه کرد تقدیم کردیم. میرسیم به یک محور هم در خصوص اخبار و روایاتی است که پیرامون قرآن وارد می شود. این هم یک محوری است که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر به اون توجه دارند. در این خصوص اولا این روشنه که مرحوم علامه معتقد نیستن که ما نیازی به اخبار و روایات مبینه و مفصله آیات نداریم. اینجور چیزی را اصلا در مشرب ایشان نیست و احتمال این هم که بگوییم که ایشان از اون کسانی هستند که حسبنا کتاب الله و نفی خبر و حدیث نیست. این روشن مشی و مشرب و مسلک ایشون این نیست و حاشا و کلا که ایشون بخوان اون مسیر را طی بکنن. بلذا این امر وضوح داره و روشنه و نمیشه در باب این احتمال این امر را داد که ایشون از این گروه نافی اخبار و احادیث هستن و مشرب کلی ایشون مشرب پیروان اهل بیته، مشرب امامیه است که هم نیاز به اخبار و روایات ما داریم و هم این که این اخبار و روایات از مجاری اصلی و مهم اون اهل بیتند، یعنی خاندان پیامبرند و ائمه معصومینند. اینا نرخای شاه عباسی است که طبعا ایشون هم به این اعتقاد دارند. بله، در تفاوت یا نکات ویژه‌ای که ایشون دارند چند تا مطلبه. یکیش این است که ایشون در حجیت خبر واحد دائره را ضیق میگیرند. این هم یه مسلک اصولیه. چون قائل به این هستن که خبر واحد حجیت در محدوده روایات فقهی داره. پذیرفتن در اصول که خبر واحد حجته، ولی حجیت خبر واحد را در محدوده مباحث احکام و فقهیات قائلند. و اما در عرض شود که توصیفیات و معارفی که غیر از جنبه فقهی داشته باشه، قائلن به این که خبر واحد ثقه، خبر ثقه به ما هو و خبر و ثقتن، این حجت نیست. دلائلش هم دیگه حالا در اصول در حجیت خبر واحد که برسیم بحث خواهیم کرد. ایشون چون به سمت اون میرن که در حقیقت تنجیز و تعذیر را قوام حجیت میدونند و تنجیز و تعذیر در جایی است که حکم باشه، عمل باشه، ولذا در اخبار وارده در معارف و قضایا و گزاره های توصیفیشون به این حجیت اعتقاد ندارن. این یک بحث ایشونه که این بحث البته و بر اساس این اون وقت میفرمان که ما به خبر واحد به ما هو خبرون واحدون خبرون ثقت خبر و ثقته نمیتونیم تکیه بکنیم، بلکه خبر باید محفوف به قرائن باشه. همون است که حتی در فقه هم کسانی قائل بودن، متایشون در فقه نه، همون مبنای مشهور متأخرین داره که خبر ثقه حجته، اما در غیر فقه همون نظریه‌ای میگه که سابقه هم داره و اونه که ایشون میگن خبری که یا باید متواتر باشه یا محفوف به قرائن باشه. حالا قرائن قطعیه هم گاهی تعبیر میکنن، در واقع حالا اون قطع عرفی قاعدتا مرادشونه، یعنی مسلک ایشون هم وقتی که عمل میکنن به اخبار اینجور نیست که حالا قطع باشه به معنای منطقیش یا برهانیش و عقلی و دقی. قطع متعارف که همون احتمالاً شامل اطمینانم بشه میگیره. احتمالاً منظورشون این باشه. البته اینکه اطمینان اصلاً ملحق به قطع هست یا نیست، خود این یه داستانی داره، جای خودش بود بحث بکنیم. ولی خیلی ها اطمینان عرفی را ملحق به قطع میدونند. این ممشای ایشان است. بنابراین خبر را میگن خبر وارد در تفسیر قرآن و معارف قرآنی باز خبر محفوف به قرائن باشه، ثقه بودن کافی نیست. این عرض شود که یک مطلب ایشونه که در این مطلب البته ما اینو قبول نداریم، حالا جای خودش انشاءالله بحث میکنیم. ما همون کاشفیت را در خبر قائلیم و کاشفیت اختصاص به گزاره‌های فقهی و حکمی نداره. در هر چیزی خبر ثقه حجته و عرض شود که مادامی که قرائنی بر خلاف اون پیدا نشه، شواهدی اون رو نقض نکنه و چیزی اون شکلی درش پیدا نشه، این یک نظر ایشونه که در خبر واحده که عرض کردیم و ما مبنا رو قبول نداریم. مطالعه اینجا دیگه چیزی نیست که بشه بگیم که یک ملاحظه خیلی جدیه، یه اختلاف مبنایی است دیگه تو اصوله. هر کس که بگوید خبر واحد ثقه عرض شود که بر اساس اون تنجیز و تعزیر و اینها تنظیم میشه، طبعا اختصاص میده اون را به فقه، گزاره های فقهی و حکمی. و اما اگر کسی کاشفیت بگه، طبعا میتواند در سایر معارف هم به خبر ثقه تکیه بکنه. و حالا دامنه حجیت خبر ثقه، اونایی هم که قائل به حجیتن درش اختلافاتی وجود داره، اونا در جای خودش. و همینجا البته تکمیلا اینو عرض بکنم، ما در میان این دو قول که وثوق خبری و مخبری باشه، این تعریف تعبیرش اینه، میگن دو قول وجود داره، یکی این که ما وثوق مخبری ملاک هست، وثوق مخبری یعنی هم حجیت خبر ثقه، یه قول وثوق خبری است، اینه که ما خیلی نباید های بند این باشیم که این سلسله سند را به لحاظ توثیق و قدح و مدح و امثال اینها ارزیابی بکنیم. عمده اینه که این محتوا یه محتوایی باشه که قابل اعتماد باشه، شواهدی بر خلافش نباشه. و ولذا ممکنه که یک خبری ضعیف باشه اما محتوا مثلا تعدد داره، چی داره، انسان میتونه بهش اعتماد بکنه و قابل قبوله. و بالعکس، این دو نظریه است که در وثوق خبری و مخبریه. حالا به اختصار ما اونی که عرض شود که بیشتر میتوانیم تایید بکنیم که اخیراً هم یه بار دیگه عرض کردم، اینه که بین دو نظریه وثوق مخبری و وثوق خبری ما قائل به این هستیم که احدهما اگر وثوق مخبری بود و البته شواهد روشنی بر خلاف محتوا نبود، این قابل اعتماده، چه در فقه چه در معارف و تفسیر و غیر فقه و توصیفیات. بله، مخبری مربوط به راویه که ثقه بودن راویه، خبری ما کار به سند و راوی نداریم، به محتوا داریم. ما میگیم یکی از این دوتا باشه کافیه. البته این وثوق خبری درش یک شرایطش، شرایط مقدار حساس و دشواریه، باید اون جمع بشه که ما 4-5 تا نکته گفتیم. اون گفتیم باید مستفیض باشه و از اون اموری که درش شائبه دست و اینها باشه به صورت خیلی روشن وجود نداشته باشه و چیزهایی از این قبیل، 4-5 تا شرط گفتیم. ولذا این بحثی است که ایشون در اینجا دارن. اینجا محدودسازی وثوق مخبری و خبر ثقه به حوزه فقهیات این مبنای ما نیست، خیلی ها دیگه هم این مبنا رو ندارن. البته نقطه نظر مقابلش هم که نظر علامه است وجود داره، خیلی اینجا چیز خاصی در این کلام ایشون نیست. و به بله مطلقه، بله احکام و غیر احکام، یعنی ما میگیم میشه به کار برد با اون شرایطی که داره، شرایط سخت و حساسی داره، ولی راه بسته نیست. اینجوری نیست که انحصار داشته باشه حجیت خبر حتی در فقه و غیر فقه، فرقی نمیکنه. به اینکه سلسله سند معتبر به معنای رجالی داشته باشه که توثیق شده باشن. نه، ممکنه توثیق نشده باشن، اما اجتماع چند خبر به اضافه اون شرایط دیگری که گاهی اشاره کردیم موجب میشه که مشمول اون سیره عقلا در اعتماد به خبر باشه. مرحوم علامه اون وقت در تفصیل داره، یعنی میفرماد که در فقه همون وثوق مخبری، در غیر فقه بیشتر وثوق خبری رو ایشون دنبال میکنه که شواهد باشه و اینها. حالا البته دایره فرمایششون شاید از یک از اون باشه که ما میگیم، یعنی صرف اون سه چهار تا شرط شاید کافی ندونن، شواهد مثلا قریب به قطع و اطمینان و اینها رو لازم میدونن. و عرض شود که ولی بین معارف فقهی و غیر فقهیشون تفاوت قائله. ما میگیم یک دست وثوق مخبری که در هر دو قابل اعتماده، وثوق خبری هم با شرایط، باز در هر دو تفاوتی بین این دو قائل نیستیم. البته در اون جایی که میخواییم وثوق خبری رو درست بکنیم، یعنی با جمع شواهد و قرائن بخواییم یک چیزی رو معتبر بکنیم، یه مقداری محتوا مؤثره در اینه که چه مقدار ما شواهد و قرائن می‌خوایم. مثلا محتوای بحث اعتقادی خیلی ریشه‌ای باشه، خب طبعا سختگیری اونجا بیشتره، به خلاف اونجایی که محتوا در اون سطح و حد نباشه. این یک فرمایش و مطلب ایشونه که در بحث خبره که عرض کردم. در بحث‌های اخباری که در ذیل تفسیر روایات میاد، مطلب دیگری هم ایشون کاملا مورد توجهشونه که خب مطلب فی الجمله درستی هم هست، و اون اینه که در تفسیر آیات و به خصوص شأن نزول ها روایات ضعیف و احیانا جاهایی که اصلا شواهد داریم که حالت اسرائیلی داره و محتوای ناصحیح داره، اینا کم نیست. ولی لذاست که یه قرینه گویا در ذهن ایشونه و اون قرینه عامه که عبارت هست از این که فزونی و کثرت روایات مجعول و اسرائیلیات در ذیل آیات و به خصوص در شأن نزولها، این موجب یک سوء ظنی هم هست. حالا این نکته اضافیه که در واقع از کلمات ایشون استفاده میشه، و این را اگر بخواد کسی بپذیره فرمول اصولیش اینطور میشه که حتی ممکنه این غیر از اون نکته اوله، یعنی حتی ممکنه که شما در مواردی اخبار به ظاهر ثقه هم داشته باشید، ولی به دلیل اینکه در این مقوله شأن نزول و تفسیر آیات ما شاهد اسرائیلیات زیادی هستیم یا چیزهای مجعول زیادی هستیم، از این رو اصلا یه قرینه گویا عامه است که خیلی نمیشه به این روایات تکیه کرد. این یک چیز دیگری است. این میدونید مثل قصه اینه که کسی قائل به حجیت خبر واحد باشه، ولی در یه بابی، در یه فضایی اونقدر روایات مجعول و دست زیاد باشه که اون زن عرفی که همراه خبر واحده، که میگه خبر واحد یه زن عرفی باید همراهش باشه، حداقل بعضی مبانی اینه، اون زن نوعی که باید همراه خبر واحد باشه دیگه در اونجا نیست، علارغم این که سلسله سند هم درسته. اینم یه مطلب دیگری است که از فرمایش های مرحوم علامه استفاده میشه. اگر در یه مسئله ای اونقدر روایات و خبرها و گزارش‌های ضعیف و غیر صحیح زیاد باشه که سوء ظن ایجاد بکنه، در حدی که دیگه نمی‌شود حتی به اون خبری که به ظاهرم درسته دیگه خیلی اعتماد کرد، این موجب فروریزی حجیت خبر میشه در اون فضا، حتی اگر کسی قائل به این باشه که خبر به طور خبر ثقه حجته. اما این حجم شواهد خلاف در یه محدوده ای از روایات، همین مثلا شأن نزول ها، این موجب میشه که روایت معتبر هم خیلی نشود بشه اعتماد کرد، معتبر ظنی که خبر ثقه است. این هم چیزیست که از فرمایش هایشون استفاده میشه و تمایل به این دارن و گویا این نکته خیلی ذهن ایشون رو گرفته که این انگیزه هایی که در تفسیر قرآن بوده به طبق میل مذاهب و گرایش ها و سلایق، این موجی درست کرده که حتی اون خبر ثقه هم رو دیگه نمیشه خیلی بهش اعتماد کرد. این هم یک فرمایشی که ایشون داره. منتها به نظرم میاد این فرمایش، ملاحظه‌ای که در اینجا وجود داره، که این نسبت به بیشتر این موضع ایشون در برابر روایات عامه و غیر امامیه است. شاید این درست باشه، حالا من کار خاصی در این زمینه نکردم، یعنی روایاتی که از عامه نقل شده و از سایر مذاهب نقل شده شاید اینطور باشه، یعنی کثرت اسرائیلیات و نمیدونم چیزهای غیر معتبر موجب بشه که حتی اون روایاتی که رو مبانی خود عامه معتبره در دارالمنصور و نمیدونم این کتب روایی عامه نشود مورد اعتماد قرار داد، به خاطر اینکه این فرق و مذاهبی که بوده اند در معرض این دست و تحریف و جعل بوده اند. و به خصوص حالا با اون قصه ای که در تاریخ حدیث عامه است دیگه، تاریخ حدیث عامه تاریخ ضعیفیه، یعنی حدیث عامه حدیث ضعیفیه، برای اینکه چندین دهه و سالهای مدید ممنوع بود نقل خبر و اینها. بعد هم گرایش هایی که پیدا شد در اخبار اونها و جعل و دست و اینهایی که پیدا شد بنیان اعتماد به اونها رو خود ضعیف میکنه. این در مقام بحث ما با عامه قابل بحثه و قابل تکیه هم هست. بالاخره جریان های غیر درست و صحیح پیدا شدن که جعل خبر و دست خبر میکردن، از زمان معاویه هم این خیلی شروع شد، به خصوص در حالا بحث های اعتقادی و تفسیری اونها و در مقابل اهل بیت جعل و دست تحریف الا ما شاء الله بود در حدیث. این پریروز ما این پنجشنبه که بزرگداشت سعای آصفی بود اونجا یه نکته خیلی ما کنار هم نشسته بودیم، من به ذهنم بود از قبل، دیدم ایشون هم خیلی ذهنش قویهشون میگفت که این قیام عاشورا یکی از نقش‌های مهمش این بود که این جریانات عرض شود که فاسد فقهی رو خیلی منزوی کرد. و بعید نیست، حالا میشه شواهدی پیدا کرد که اگر این قیام امام حسین نبود اصلا فقه اسلامی میرفت به سمت توجیه قدرت‌های ظالم، جریان‌های فاسد، که اطاعت واجب است و هر که هر طوری میخواد باشد و عدالت و غیر عدالت هم شرط نیست و باید ساخت و مماشات کرد و مقابل هر فسادی و هر ظلمی و اینها. حالا میخوام اینو بگم که در حقیقت جریان حدیثی و به تبعش فقهی وجود داره که در معرض این اخبار و احادیث مدسوس و محرف و مجعول قرار داره و این فرمایش ایشون شاید در اون فضای فرمایش درستی باشه، به احتمال زیادم ایشون همینطوره. اما در مقام روایاتی که ما در نور الثقلین داریم و در سایر کتب در تفسیر روایات داریم، این شبهه خیلی وارد نیست، بلکه شاید اصلا وارد نباشه، یعنی کاملا اینا رو همون مسلک و ممشایی است که وجود داشته و اینجور جعل و دست و تحریف وسیع و گسترده این شکلی تو این روایات ما و از جمله روایاتی که معثوره است و در مقام تفسیر آیات اینجور چیزی نیست. برای ما معتقدیم همون قواعد عقلایی که حالا وثوق مخبری است اصلشه، گاهی هم با وثوق خبری میشه اعتماد کرد، در فقه همون دستگاه رجالی را در روایات تفسیری هم که در نور الثقلین و سایر کتب آمده، تفسیر علی ابن ابراهیم اومده، نور الثقلین اومده، میشه عمل کرد. اینم ملاحظه ما نسبت فرمایش ایشونه. و به طور کلی مرحوم علامه طباطبایی در المیزان پشت صحنه المیزان یک عرض شود که بحث و گفتگو و درگیری با کتب تفسیری عامه است، المنار و نمیدونم فخر رازی و دیگران و این چیزایی که وجود داره، و از جمله در اینجا، یعنی اینکه در خبرهام که میاد بیشتر ناظر به اوناست، یه جوری میخواد پایه تمسک به این اخباری که در کتب عامه آمده در تفسیر اینا سست بکنه و وسواس درست و صحیح اونجا به خرج بده. یه پشت صحنه اینجوری داره و قابل دفاع هم هست این مسئله. اینم یه بحثی که راجع به نسبتشون با اخباره، و الا اخباری که ما در کتب خاص آمده در معرض اون جعل و دست و تحریف‌های اون شکلی نیست و با روال عادی و معمولی میشه با اونها رفتار و تعامل کرد. البته ما اصولی هستیم، مثل اخباریان نیستیم که اونجور یک دست مثلا به همه کتب اربعه یا به روایات کتب اربعه یا حتی فراتر از اون اعتماد بکنیم، ولی بخش معظمش روی اصول درستی قابل اعتماده. همونطور که اون از اون طرف هم تفریطی که کسی بگه که اینها با عرض شود که متن رو به خشخاش گذاشت و به یک اطمینانی رسید، اون هم امر درستی نیست. روال عقلای عادی شکل‌گیری حدیث شیعه شکل‌گیری سالمیه، علی‌رغم اینکه حالا مضایقات و گرفتاری‌های تاریخی سلام علیکم زیاد بود، اما شکلیش در یه روند سالمی انجام شده. این هم از این مسئله. بنابراین تو اون بحث کبروی محور اول عرض ما بود و فرمایش مرحوم علامه طباطبایی، اونجا گفتیم ایشون نظری داره مقابلش نظرهای دیگه است که اونا قابل قبوله. این در بحث اول کبروی. در بحث دوم صغروی هم که روایات را بهش بدبینه ایشون و میگه با یک ارزیابی سختگیرانه باید اینها را بررسی کرد، اینم بیشتر به نظر میاد که معطوف به روایات عامه است، این اونایی که در دارالمنصور و نمیدونم کتب عامه آمده، اما در کتب خاصه اونجور سوء ظن و چیزی به اون شکل نداره و حداقل خیلی تفاوت داره با اونا. این دوتا مطلب کبروی و صغرویه در مورد فرمایشایشون در بحث اخبار. شما این هم بحث ایشون در مورد اخبار که حالا 4-5 محور شد در بحث‌های اصلی ایشون، که ما هم فتوا مطالب ایشون هم عرایض خودمون را در ملاحظاتی که بود تقدیم کردیم. محورهای دیگری هم هست ولی من فکر می‌کنم دیگه شاید در اینجا ما لازم نباشه خیلی بهش بپردازیم. از جمله محورها اون بحث بطون قرآنه. خب باز ایشون مطالبی دارن، ما هم ملاحظاتی نسبت به اون داریم که بعضیش هم اینجا نوشتیم، ولی فکر میکنم دیگه حالا اون میره به سمت بحث هایی که دیگه فاصله میگیره از بحث اینجای ما. از جمله مباحث ایشون بحث سیاق در آیات که اونم بحث مهمیه که در جای خودش باید بهش توجه کرد و پرداخت. حالا ما هم یه جایی در اصول مناسب باشه بحث سیاق رو عرض خواهیم کرد و عرض شود که از جمله مباحث ایشون باز اون اعتماد بر قرائن عقلی است به عنوان قرائن لبی، که اینجا باز ایشون مطالبی دارن، یه تفاوت‌های احیاناً با اون دستگاه اصولی ما مختصری داره، اینم از اون مسائلی است که باید در جای خودش بهش پرداخته بشه و چیزهایی از این قبیل که حالا این دو سه تای اخیرش دیگه در جاهای دیگه باید بحث بشه. اون چه که حالا ما در این مقدمه 18 خواستیم اشاره بکنیم این است که به رغم توجهات خوب و دقیقی که در المیزان وجود داره، ولی در منهج ایشون یه ملاحظاتی هم وجود داره و هنر بیشتر ایشون هم تو این ذم آیات به یک دیگره و استکشاف معانی جدیده. این کار خیلی درست و معتبریه، اما در این حال ما فکر میکنیم اون دستگاه اصولی ما دارای ظرفیت‌هایی است فراتر از اونی که در المیزانه. این پیام خیلی کلی عرض ما اینه، این دستگاه اصولی ما یک دستگاهی است که فراتر از اونی که در المیزان اعمال شده قابل اعمال در مقام تفسیره، و به رغم اینکه ایشون هم توجه به اون داشته، فکر میکنیم که این توجه کامل نیست و بیش از اون میشه بهش توجه کرد. این عرض شود که یک نکته از مجموعه این ملاحظات ما، این شاید از همش مهمتر بود، و یک نکته این بود که تکیه ما و مراجعه ما به اخبار یه خورده باید پررنگتر باشه از اونی که در المیزانه، از اونی که در المیزانه. این دو تا نکته کلی داره که به نظرم یه مقدار باید این روش تعدیل بشه، اصلاح بشه، تکمیل بشه. یک مطلبم اون روزم از آقای مصباح در اون سخنرانیشون فرمودن، اینم حالا در حاشیه اینم رو عرض بکنم، ایشون فرمودن که این در بحث های حالا به خصوص فقهیون ها، این که داره احل الله البیع حرم الربا حرم علیکم کذا و کذا، این اخبار و احادیث، اخبار ببخش آیات فقهی قرآن، فرمودن اینا در مقام بیان اطلاقی نیست، ولذا روایات چون در مقام بیان نیست از حیث همه قیود و مخصصات و مقیدات، ولذا انتظار ما رو میاره پایین. اصلا از متن قرآنی نباید انتظار داشته باشید که این داره همه چیزهای مربوط به بی یا ربا میگه و بعد بگید خب اینش نیست، اونش نیست، اونش نیست، بگید این کم داره. برای اینکه اون کمبود رو رفع بکنند، ایشون فرمودن اطلاق نداره، در مقام بیان نیست. و این هم یه نکته است که ایشون میفرمودن. خب این محل بحث بوده تو اصول ما و نظر شاید جامع تر و کامل ترش اینه که نه، در مقام اطلاقه، ولی خود قرآن و روایات گفتن در تفاصیل به اونا مراجعه بکنی، نه اینکه در مقام اطلاق نیست، بلذا یک قضیه مهمله ای را داره میگه. قضیه مهمله به نحو عرض شود که کلی که بگوید دیگه تنافی با اون اخبار و احادیث ذیلش نداره، حتی اگه مقید و مخصص باشه. اونم عرض ما اینه که نه، این هیچ مانعی نداره، بلکه شواهدی وجود داره که این احل الله البیع حرم الربا حرم علیکم نمیدونم کذا و کذا، اینها اینا همه در مقام جعل قانونه و خود قرآن ارجاع داده به ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا و به قربا و اهل بیت نسبت چی داده و اونا رو به عنوان مقید و مخصص و شارح قرار داده و این منافات با اون چی نداره. ولذا اینکه شاید مرحوم علامه هم یه جاهایی به این سمت رفتن، اینم یه نکته مهمیه. ما خیلی به اون اعتقاد نداریم، فکر میکنیم اینا کلیه، منطق مقید و مخصص نافی نیست و به همین دلیل هم میگفتیم برای مقید و مخصص باید تا روایات رو نبینیم به دلالت نهایی نمیرسیم. ولذا اینم مطلبی است که باید بهش توجه کرد. حالا دیگه این بیشترش هم در جای خودش. ولذا گرچه این فرمایش بی سابقه ای نیست، خیلی ها قائل بودن که آقا این مطلقات و عمومات قرآنی در مقام اطلاق و تعمیم و اینها نیست، این یک بیانی است که اصل تشریعی را داره بیان میکنه و حتی روایات اونها هم نمیشه بگیم مقید مخصص اینها، نه، اونها همه جزئیاتی است که اصلا نباید اینجا باشه، اونجا باید گرفته بشه. و ولی نقطه نظر مقابل این و دیدگاه دوم اینه که نه، اینا همه در مقام بیانه و اطلاق و عموم داره و اونها میشه مقید و مخصص، که شاید این قابل قبولتر باشه و درستتر باشه. این مجموعه شاید حدود مثلا من اینجوری که اینجا نوشتم 10 محور در روش شناسی علامه است که ما 3-4 تا 4-5 تاش رو یه خود توضیح دادیم، چند تاشم فهرستش رو گفتم که در جای خودش. نکته ای که من اینجا باد بله بله یعنی برای اینکه شما نهایتاً بگید اون مقصود پایانی چیه، قشنگ باید روایات رو ببینید، سند، دلالت و تمومش بکنید. حالا ما میگیم این درست نیست دیگه، ما میگیم هر چیزی باید همه روایات مربوط به آیه که حالا مستقیم اومده یا اصلا همینجوری هم مستقیم ذیل آیه نیومده، ولی جزء معارفی است که فکر بکنید ربطی با این آیه داره، همه اونا رو دید که نهایی بگیم حرف پایانی اینه. این منافات با اون بیان قرآن بودن اونام نداره، برای اینکه بخش زیادی از این آیات حتی با اون مراجعه نهایی آخرش همینه، داره الهام میده، داره تربیت میکنه، میره جلو. بخش زیادش اینطوره. ولی سرجمعش این بود که وزن خبر را با یه مقدار بیشتر چی کرد و این روش شناسی مرحوم علامه نیاز به تکمیل داره. یه جایی شد نقد برش وارد بشه، یه جایی با تکمیل کرد. بازم تأکید میکنم ما دستگاه اصولی را فکر میکنیم بیش از این باید در فضای تفسیر به کار گره. ضمن این که این دستگاه اصولی برای کار برده در تفسیر نیاز به اصلاح و بازسازی و تکمیل هم داره. اون طرفش هم قائلیم، نمیگیم این دستگاه کاملا اونو جواب میده. و نکته پایانی آخری هم که اینجا باید عرض بکنیم این است که چند بار این را اشاراتی بهش داشتیم، ما مدلولات فقهی قرآن را خیلی بیش از اون چیزی میدونیم که حالا میگه مثلا 500 تا آیه است. و هم عرضمون این است که آیاتی که میشود الهامات یعنی دلالات فقهی داشته باشه خیلی بیشتره، و هم آیات فقهی که متعارفه تو این آیات الاحکام که حالا حدود مثلا 500 تا میگن، یه چیزی کمتر و بیشتر در این حدود عدد داده میشه، مدلول اینها و تفسیر اینها هم خیلی بیش از این کار داره. یعنی واقعا این آیات الاحکام و فقه آیاتی که ما داریم واقعا لاغره، واقعا کم وزنه، در حالی که خیلی بیش از این میشود توجه کرد. و به خصوص اگر اون بعضی ابواب جدید فقهی که ما بهش توجه داریم، فقه العقیده، فقه الاخلاق، فقه الصفات و رذائل و امثال اینها، اونا رو اگر اضافه بکنیم اون وقت میبینیم که یعنی سوالات فقهی در اونجا مطرح بکنیم، اینو وقت قرآن اینجا چقدر آیات میاد دلالات فقهی پیدا میکنه. البته غالبا اونا معید به روایات هم هست، ولی این منافات نداره که خود قرآن هم گنجینه دلالت فقهیش فراتر از اونیست که الان در آیات الاحکام مجسم و مجسده. و ما یه مقداری در طول این سالها این را در جاهایی نشون دادیم. شما این آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا رو یه بار دیگه دوستان، بعضی دوستان دیگه حفظشون از بس اینا تو این نوشته ها دیدند و کار کردن، اونو ملاحظه بکنید. خب ما 7-8-10 تا در 15 تا نکته فقهی از همین آیه در آوردیم، در حالی که این نکات نیست تو آیات الاحکام و خیلی آیات دیگه. حالا 300 خورده آیه شده بود دیگه، بله 300 خورده آیه تو این بحثای ما تو 15 سال جمع شده که فکر میکنم بخش زیادیش با همین نگاه فقهیه. و اگه اونو جمع بکنیم نشون میده که این ظرفیت فقهی آیات فراتر از اینه وضع موجوده. و اگر کسانی واقعا متخصصانه این مسیر رو ادامه بدن، حتما گنجینه خیلی غنیتر و استوارتر و پربارتر خواهد شد. این هم در مقدمه 18 هم. خب ما این مقدمه هم رو دیگه اینجا ختمش میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.